بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 458، سطر چهارم. و منها قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا و ذلک لأنه سبحانه حکم بأنه علم کونهم عائدین لما نهوا عنه لو ردهم الى الدنيا حين قالوا ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. حدیث هشتم است از باب دهم. در این حدیث همونطور که توجه کردید، امام در بیان این که خداوند قبل از این که اشیا رو ایجاد کند و اون اشیا عالم بوده، سه تا آیه رو مطرح فرمودند که ما آیه اول رو خوندیم. آیه دوم اینه که کفار بعد از این که وارد قیامت میشند، میگن که حالا کفار یا مجرمین که خدا یا ما را به دنیا برگردون تا عمل صالح انجام بدیم. و با دست پر وارد این عالم بشیم. بعد خداوند می‌فرماید که اگر هم برگردن به دنیا، دوباره به آنچه که نهی شدن عود می‌کنند و از اون منهیات دست نمی کشند بلکه مرتکب می شند. حالا منهیات کفر یا جرم، هر دوش ممکنه، ولی بعضی مفسرین کفر معنا کردن، این اگه دوباره برشون گردونیم بازم همون کافری خواهم بود که بودند. امام می‌فرماید که، یعنی از این جمله می‌خوان استفاده کنند که خداوند قبل از اینکه کاری انجام شود به اون کار عالم است. درسته که اینها برگردونده نمی‌شن به دنیا، ولی می‌فرماید اگر هم ما اونها رو به دنیا برگردونیم، اینا همون کارهای قبلشون رو ادامه میدن. معلوم میشه خداوند به کارهای که اینها بعد از بازگشت میتونن انجام بدند عالم است، با اینکه اینها اون کارا رو انجام ندادند، یعنی فرصت بازگشت و به انجام اون کارها رو پیدا نکردند. ولی با وجود این خداوند میداند که اونها چه میکنن. پس قبل از انجام عمل خداوند عالم به اون عمل هست. در خلائق این چنین است، در خودش هم این چنینه، چون فرقی نمی کنه. اگر خداوند قبل از عمل عالم است، چه عمل عمل ما باشد چه عمل عمل خودش باشد، در هر صورت او قبل از هر کاری عالم و اون کار هست. این بیان دوم بود، یعنی آیه دوم. اینا رو قبلا اشاره کرده بودیم، الانم توضیح بیشتر از این لازم نداره. صفحه 458، این سطر چهارم. و منها، یعنی از جمله آیاتی که می توانیم برای اثبات مطلوبمون به اون آیات تمسک کنیم، قول خداوند است که فرموده لردو، یعنی لردو الی دنیا لعادو لما نهو، که حالا لما نهو ظاهرش عامه، هم کفر شامل میشه هم جرم شامل میشه، ولی بعضی مفسرین اینجا تفسیر کردن و کفر رو مراد دونستند. و ذالکه یعنی این که این آیه دلالت میکند بر علم خدا قبل از فعل و قبل از عمل، به این جهت است که خداوند سبحان در این آیه حکم میکند به این که میداند که اینها عائد لما نهو عنه هستند. میداند خدا که اینها عود کنندند به منهیات اگر ردشون کند به دنیا، اگر ردشون کند به دنیا عالم است که اینها چه میکنند. در حالی که هنوز رد نشدن به دنیا، بعدش هم رد نمیشن. ولی خدا اعلام میکنه که من قبل از اینکه اونها عمل کنن میدونم که چه میکنند. هینه قالو ظرف است برای حکمه، حکمه خداوند سبحان به این علم خودش، زمانی که اونها گفتند ربنا ابصرنا و سمعنا، دیدیم شنیدیم عالم شدیم دیگه فهمیدیم عذری نداریم، حالا درخواست میکنیم که فرج انان عمل صالحا، ما رو برگردون، اگر برگردونی ما عمل صالح انجام میدیم. نه، عمل صالح هم جواب شرط مقدره، یعنی ان ترجعنا نه عمل صالحا. علا آیه یعنی تا آخر آیه. و منها قوله للملائکه، آیه سومه که امام به این آیه هم استناد کرده بودن. ملائکه به خدا میگن خدایا انسان در دنیا فساد میکنه، چطور خلیفه رو از بین او انتخاب میکنی؟ بعد خداوند میفرماد اینی علم و مالا تلمون. خب الان هنوز انسان میخواد خلق بشه، یا جسدش خلق شده هنوز روح بهش دمیده نشده، هنوز اونچه که قرار از این انسان و از خلق این انسان حاصل بشه هنوز حاصل نشده. با وجود این خدا میگه من میدونم. پس معلوم میشه قبل از ایجاد عالمه. چی میدونم؟ میدونم که این انسان چه موجودیست و در خلقش چه مصلحتیست. موجودی است که تمام اسماء الهی رو بالاجمال واجد است، دیگر موجودات یا بعض اسماء رو واجدند یا اسماء رو به تفصیل واجدند، ولی این انسان اسماء رو بالاجمال واجده. که حالا یا اینکه بله این انسان اسما رو بالاجمال واجده، بعضی موجودات بعض اسما رو واجدند، بعضی ها تفاصیل اسما رو واجدند. پس سه گروه موجود در جهان میتونن باشند. یک گروه اونایی که مظهر بعض اسما هند، گروه دوم مظهر تفاصیل اسما هند. این دو گروه رو خدا خلق کرده، گروه سوم مونده که مظهر اسماء باشد بالاجمال. خب اینم باید خلق بشه که جهان خلقت کامل بشه. حالا آیا این که دارای اسماء است بالاجمال افضل است یا اونایی که دارای اسما هستند به تفصیل؟ این الان مورد بحث ما نیست، مورد بحث اینجاست که خلق انسان مصلحت داره و خدا میدونه مصلحتش چیه. از جمله مسائل همینی که الان عرض کردیم، جهان رو موجوداتی الان تشکیل دادند که یا مظهر بعض اسما هستند یا مظهر تفاصیل اسما. مظهر اجمال اسما رو نداریم، خب باید این مظهر هم خلق بشه تا خلقت کامل بشه. اما این که حالا آیا مظهر اجمال تفاصیل اجمال اسما مهمتره یا مظهر تفاصیل اسما، عرض میکنم این مورد بحث نیست. ممکنه کسی بگه مظهر اجمالی مهمتره چون اجمال منشأ تفاصیله، ولی تفصیل دیگه منشأ اجمال نیست، مرتبه بعد از اجماله. پس مرتبه اجمال مقدمه، مرتبه تفصیل مؤخر. ممکنم از کسی بگه چون اینجا تفصیل افضل بر اونجایی که اجماله. حالا اون در جای خودش باید بحث بشه. ظاهر حال نشون میده که مظهر اجمالی مقدمه و افضله. شاهدش هم روایاتی است که گفته می شود انسان افضل از ملائکه است. و ملائکه مظهر تفاصیلند و در این حال انسان افضل از اون هاست. شاید از اینجا نتیجه بگیریم که مظهر اجمال افضل است از مظهر تفصیل. مظهر تفصیل رو من ملائکه گرفتم ولی تعیین نشده، ممکنه کل عالم باشه. بالاخره اگه تک تک آدم خلق خداست، مجموعه هم خلق خداست. وقت تک تک مظهر وضع اسمند، مجموعه مظهر تفاصیل. هر دو هم درسته، میتونیم بگیم ملائکه مجمع تفاصیل هن. حالا همه ملائکه مجمع مظهر تفاصیل نباشن، بعضی هاشون هستن، ولی ظاهرن اون معنای دوم یه ذره بهتر به نظر میرسه که تفاصیل اسما یعنی مجموعه عالم. مجموعه عالم مظهر تفاصیل هن. چون ملائکه بالاخره اگر جسمانی باشند که نمیشه گفت مظهر همه اسما هند، اگر روحانی باشند اجمال در اونها بهتر راه میابد تا تفصیل، چون مجردند. پس بنابراین خوبه که مظهر تفاصیل رو عبارت بگیریم از مجموعه عالم، و این درست هم هست. چون اگر هر کدوم از افراد عالم مظهر اسمی هستند، مجموعه عالمی میشه مظهر اسماء، و اسماء مفصله نه اسماء مجمله که در مراتب عالی هستند. و منها قوله للملائکه، قول خداوند است که به ملائکه فرمود اینی علم و مالا تعلمون. مالا تعلمون چیه؟ اونی که خدا میداند و ملائکه نمیدونن چیست؟ من مصلحت خلق آدم و ذریه آدم. خب مصلحتش، مصلحتی که در خلق عالم و ذریه آدم چیه؟ حیث یکون این آدم و ذریهش مظهر مجموعه اسماء الهی، جمله یعنی مجموعه اسماء الهیه و علوم ربانیه علل اجمال. این علل اجمال مربوط به مظهریت، مظهریت علل اجمال دارد نسبت به اسماء و نسبت به علوم، به خلاف غیر انسان، به خلاف غیر آدم، که حیث و یکونو مظهر جمله بله فإنه یعنی غیر انسان مظهر است اما لبعض اسما او لتفاصیل اسما. فی جواب متعلق به قوله است و منها قوله للملائکه، فی جواب ملائکه که ملائکه گفتن اتجعل فیها یعنی فی الارض من یفسد فیها و یسفک الدماء، الآیه که اینو قبلا توضیح دادم. فظهرم این مذکر در تتمه حدیث تفریعاً فرمودن فلم یزل الله عز و جل علمه سابقاً للاشیا قدیماً قبل ان یخلقها. حالا اون قسمت رو، قسمت تتمه حدیث رو مرحوم قاضی سعید با عبارات خودشون میخوان توضیح بدن. میفرمد فظهرم این مذکر که ان الله تعالی لم یزل علمه تعالی سابقاً للاشیا قدیماً قبل ان یخلقها. این همون عبارات حدیثه که دو مرتبه با یه تغییر مختصری در شرح حدیث داره ذکر میشه. خداوند همیشه علمش سابقه بر اشیاست و قدیم است، قبل از اینکه اشیا رو خلق کند. قدیمن رو دیروز عرض کردم، ما خبر میگیریم بعد از خبر، سابقا خبره و قدیمن خبر بعد از خبر، برای لم یزل. یا قدیمن رو عطف میگیریم بر سابقا با حذف عاطف. علمه در اینجا بدل از الله، در عبارت قاضی سعید بدل از ضمیر انهوست، در عبارت امام بدل از الله. فلم یزل الله عز و جل، بعد بدل الله میاره علمه. اون وقت اسم لم یزل الله بود، حالا بدل که علم هوس میشه اسم لم یزل، وقت سابقا میشه خبر. در کلام مرحوم قاضی سعید این علم هو میشه بدل از ضمیر انهو، چون الله در کلامشون ذکر نشده. خب بعد سابقا داره که عبارت امام داره سابقا لل اشیا، سابقا سه جور متعدی میشه، سه جور متعدی میشه. یکی به نفسه متعدی میشه، احتیاج به حرف جر نداره، یکی بالا و یکی هم با علا. سابقا لل اشیا یا سابقا علل اشیا، هر دو گفته میشه. یا سبق الاشیا، سبق الاشیا دیگه متعدی به نفسه. میفهمد که اونجایی که متعدی به نفسه که هیچ، اونجا چیزی جز همین سبق فهمیده نمیشه. اما اونجایی که متعدی به لام، تعلیل فهمیده میشه، اشاره به علیت داره. اشاره به علیت داره. علیتی چی؟ علیت سابق برای ما بعد لام. اونجا که مثلا در اینجا ملاحظه کنید، سابقا یعنی علمه، ضمیر سابقا برمیگرده به علم، علم دیگه، چون خبر برای علمه. اون وقت این علمی که سابقه است، علت است للاشیا. حالا اگر با علا متعدی شد، الان نشون میده که اون سابق استعلا دارد بر ما بعد علا. پس لام علاوه بر افاده معنای سبق، افاده میکند علیت اون سابق را برای ما بعد لام. و علا علاوه بر این و تعدی به علا علاوه بر این که معنای سبق را افاده میکنه، معنای استعلای اون سابق بر ما بعد علا را افاده میکنه. فقوله علمه بدل من کلمت الله، و سبق متعدی به نفسش، به نفسه هست. لکن قد یستعمل و معلام و معلا، و شاید لام اشاره به علیت اون سابق برای ما بعد لام باشد، و علا لتأکید استعلا و تقدم اون سابق بر ما بعد علا باشد. قول امام که فرمود کماشا، هم تو که دیروز اشاره کردم، متعلق به خلق است، یعنی خداوند خلق الاشیا کما شاء و علمه بها سابق لها. خداوند اشیا را همونطور که میخواست خلق کرد و علمش به اشیا هم سابق بر اشیاست. پس کما شاء را متعلق به خلق گرفتیم و باقی الخبر ظاهر دیگه، باقی خبر احتیاج به توضیح و شرح نداره. الحدیث التاسع به اسناده، یعنی مرحوم صدوق به اسنادش از عبدالله ابن مسکان نقل کرده، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الله تبارک و تعالی اکان یعلم المکان قبل ان یخلق المکان، آیا خدا مکان رو قبل از این که خلق کند میدانست؟ ام علمه عندما خلقه، یا اینکه در همون وقتی که داشت مکان رو خلق میکرد همون وقت به این مکان عالم شد؟ حالا مراد از مکان چیست بعدا توضیح داده میشه. فقال امام فرمود تعالی الله که در حین خلق عالم شود. خدا بالاتر از این است که در حین خلق عالم شود. بل لم یزل عالما بالمکان قبل تکوینه، قبل از این که مکان رو ایجاد کند دائما عالم به این مکان بود. که علمهی بهی بعد ما کبنه، مانند همون علمی که به مکان دارد بعد از این که این مکان رو تکوین می کند. یعنی اینطور نیست که بعد از تکوین علمش اضافه شود، علمی که قبل از تکوین داشت مانند همون علمی است که بعد از تکوین دارد، بدون اینکه ما بعد تکوین اضافه شود یا حتی ما بعد تکوین این علم تفصیلی شود. این کلام امام میشه گفت تأییدی است برای کلام صدر که علم اجمالی رو در عین کشف تفصیلی میدونه. اینطور نیست که بگه اول علم اجمالی است بعد در مرتبه دیگه تفصیلی میشه، یعنی اصلا این چنین نیست که علم خدا یه خورده بعدن بیشتر بشه حتی به عنوان تفصیل. مشا میگن اول علم خدا اجمالیه بعدن در مرتبه لازم تفصیلی میشه. خب اینا قولشون نشون میده که یه تغییری در علم رخ میده، حالا بلا اون تغییر تغییر به اجمال و تفصیل باشه. اما صدرا اینو نمیگه، صدرا میگه علم خدا اجمالیست در عین کشف تفصیلی، یعنی این که از همون اول هم اجمالیست هم تفصیلی. اینطور نیست که اول اجمالی باشه بعدا تفصیلی باشه. این کلام امام همینطوره، میفرماد علم خدا قبل با علم خدا بعد هیچ فرقی نمی کنه و هیچ اضافه ای نداره، حتی اجمال و تفصیل هم باعث تفاوتش نیست. و کذاله یعنی مثل علمش به مکان است، علمه به جمعی الاشیا. خود امام کذاله که معنا کردن کذاله که علمه به جمعی الاشیا که علمه به مکان است، یعنی اونها هم همینطوره، قبل از خلقشون خداوند بهشون عالمه و بعد از خلقشون چیزی بر علمش افزوده نمیشه. شرحون مراد از مکان چیه؟ ایشون میفرماد که مکان اگر همین مکان معمولی باشه، خب این در ردیف خلاق معمولیه، بنابراین خیلی جا نداره که ازش بالخصوص سوال بشه. بعدم امام بفرماد که بقیه اشیا مثل مکانن. اگر سوال از علم به مکان باشد، خب علم مکان مثل بقیه اشیاست، به منزل اینه که داری سوال میکنه از اصلا از هر شیئی، تنها اختصاص به مکان نداره. و بعدم معنا نداره که امام بفرماد که چیزای دیگه هم مثل مکانه. خب ولی چیزای دیگه مثل مکانه معنا نداره، این احتیاج نیست. معلوم میشه مراد از مکان مکانی است که امتیاز داره از سایر اشیا، ولذا جا داره سوال بشه. بعدم امام میفرماد که فکر نکن حالا این مکانی که مورد امتیاز این چنینه، بقیه اشیا مثل مکانند. حالا مراد از مکان چیه؟ ایشون بیانی که داره خلاصش اینه که مراد از مکان مقام واحدیت. بعد سوال میشه مقام واحدیت مگه مکانه؟ مرتبه است. مرتبه رو که میشه مکان گفت. مثلا مرتبه از مراتب نفس ما، مرتبه فرض کنید که ابصاره. حالا این مکان نفس ماست، یا اصلا اسمش مکان گفته میشه؟ تعبیری در کلام پیغمبر هست که طبق این نقل فرمودن کان فی امائن، با کلمه فی آوردند. اما رو حالا بعدا معنا میکنیم همون مرتبه واحدیته. این کلمه فی نشون میده که اما که بعد از فی آمده مکانه، یعنی حالا مکان که نمیشه اسمشو گذاشت، یه منزله مکانه. پس مکان بودنش به خاطر وقوعش بعد از کلمه فیه. اما حالا چطور اما به معنای واحدیته؟ اما به معنی ابر رقیقه و ابر رقیق واسطه است بین آسمان و زمین. آسمان هم امریست واحد و زمین امریست کثیر، یعنی مشتمل بر کثرات. پس ابر واسطه میشه بین اون واحد و بین این کثرات. مقام واحدیت واسطه است بین احدیت و بین این موجودات کثیره از عالم عقول و مثال و ماده. به تعبیر ایشون واحدیت واسطه است بین سماع احدیت و عرض کثرت. پس اما رو که واسطه است بین آسمان و زمین تطبیقش میکنیم بر واحدیت، که اون هم واسطه است بین احدیت و کثرات. خب حالا ایشون سعی کرد که مکان رو عبارت از واحدیت بگیره و سوال اینطوری میشه: آیا خدا به مقام واحدیت خودش عالم بود؟ یا در حینی که داشت احدیت رو و این مرتبه رو ظهور میداد اون وقت عالم شد؟ این سوال اینطوری میشه دیگه. اگر مکان به معنای واحدیت باشه، سوال اینطوری میشه. بعد گفته میشه چرا سوال اینطوری سوال کرده. دقت کنید، در مقام واحدیت هست که علم خدا ظهور پیدا میکنه. قبلش علم و بقیه صفات همه مندمج و مستهلکند. تو مقام واحدیت علم ظهور پیدا میکنه. اصلا اون ظهور مقام واحدیت به علمه، چون مقام واحدیت میشه تعین اول، علم میشه تعین اول. پس اصلا خود مقام واحدیت با علم شروع میشه. راوی میبینه که علم خدا از اونجا ظهور پیدا میکنه، میپرسه که آیا قبلم علمی بوده؟ تا خدا با علم این مرتبه واحدیت رو ظاهر کند، یا نه با همون مرتبه واحدیت که ظهور علم میاد با همون جام علم خدا درست میشه و قبلش علمی نبوده؟ جای سوال داره، چون ما مرتبه واحدیت و مرتبه علم میدونیم، بالاخره این تباهم پیش میاد که قبل شاید علم وجود نداشته، در این مرتبه تازه علم حاصل شده و ظهور پیدا کرده. جای سوال هست، رابی هم سوال میکنه، امام هم جواب میدن بله، قبل از این که خدا مقام واحدیت رو و مرتبه واحدیت رو برای خودش ظاهر کند عالم بوده و این مقام رو هم با علم خودش برای خودش ظاهر کرده. بعدم میفهمد که بقیه مراتب هم این چنینن که قبل از وجودشون یا قبل از ظهورشون معلوم خدا بودند. تنها این مرتبه نیست که قبل از ظهورش معلوم خداست، سایر مراتب هم قبل از ظهور معلوم خدا هستند. الان توجه کردید سوال خیلی سوال جا افتاده ای میشه. اما اگه سوال از مکان معمولی بود، خدا مکان رو یعنی خط زمین رو مثلا، یا مطلق مکان رو، آیا قبل از خلقش میدونست یا نه؟ خب چه خصوصیتی بر مکانی که داره سوال میکنه؟ بقیه موجودات مثل مکانن، چرا از اونا سوال نشده؟ رفته سراغ مکان. معلوم میشه که مرادش از مکان این مکان معمولی نبوده، بلکه همین نیست که الان عرض کردم. خب توجه کردید قاضی سعید اول توضیح داد که مراد از مکان مقام واحدیت، بعدن توضیح داد که چگونه این سائل جا داره که سوال کند از علم به این مکان، چون علم با این مکان ظاهر می شود، جای سوال هست که آیا خدا قبلش هم عالم بوده یا با ظهور علم علم پیدا کرده، که امام جواب میده. این تمام توضیحی است که ایشون درباره مکان میده. حالا بخونیم عبارتو. یشبه ان یکون المراد بالمکان فی هذا الخبر، به نظر میرسه که این باشه، یقینی نیست. ما عجاب به النبی صلی الله علیه و آله و سلم هنا سؤال، از پیغمبر سوال کردن. توجه کنید سوال با عینه شروع میشه، معلوم میشه سوال دنبال مکانه. عینه کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، وقتی خدا هنوز خلق و خلق نکرده بود کجا بود؟ پس با کلمه عینه وقتی سوال میکنه معلوم از مکان داره سوال میکنه. پیغمبرم رد نمیکنن قول او رو، در جواب کلمه فی میارن که تأکید میکنن مکان بودن رو، تأیید میکنن مکان بودن رو. میفرماد کان فی اما این ما فوقه هوا و ما تحته هوا، هر دو ما نافی از خود قاضی سعید هم بعدن تذکر میده. خداوند در اما بود، که منظور از اما همون مقام واحدیته که اشاره خواهیم کرد. ما فوقه هوا، فوق اما هوایی نبود، و ما تحت هو هوا، و تحتش هم هوا نبود. قاضی سعید این تیکه رو توضیح نمیده که در فوق اما هوا نبود و در تحت هوا هم، در تحت اما هم هوا نبود، اینو توضیح نمیده، ولی اما رو توضیح میده، چون مورد حاجتش اماه، مورد حاجتش هوا نیست. میفهمد ول اما او بالمهمله، بخون با عین، بخون بدون نقطه، در لغت به معنای ابر رقیقه، و کلمه ما در هر دو موضع، چه در ما فوقهو چه ما تحتهو، برای نفیه. خب این و الا استثناء از کجاست؟ یشبه ان یکون المراد بالمکان فی هذا الخبر ما عجاب به النبی، یعنی الاما، به نظر می رسد که مراد از مکان اما باشد. و الا، و الا یعنی اگر اما نباشد، اگر مراد از مکان اما نباشد پس چی باشد؟ فلو کان المکان هو المعروف المشهور، این فلو کان المکان هو المعروف المشهور تفسیر الا است. اگر مکان به معنی اما نباشد بلکه مکان همین مکان معروف و مشهور باشد، لما کان للتخصیص وجهون، این که راوی تخصیص داده سوالش را به این مکان وجهی نداره، همه خلایق مانند مکانن، چه مناسبت که مکان رو از این بین اینها جدا کرده و مورد سوال قرار داده. و الان ما قلنا تا اینجا ایشون بیان کرد که مراد از مکان چیست. حالا سائل سوال کرده از این که خداوند قبل از خلق مکان به مکان عالم بوده یا نه، این علم به مکان را میخوان توضیح بدن، که چه شد سائل رفت سراغ این سوال. جواب اینه که این مکان، مکان ظهور علم است. سائل فکر میکنه که از همین مکان ظهور علم، علم خدا شروع شده و قبلش دیگه علمی نبوده، لذا اینو میپرسه که آیا قبل از مکان خدا به مکان عالم بود، علم داشت و مکان را آفرید؟ حالا بعد از این که مکان آفریده شد و بعد از این که مکان ظاهر شد، خب پیداست علم آمد و به بقیه مراتب پایین تعلق گرفت. ولی وقتی این مرتبه که مرتبه واحدیتش داشت ظهور پیدا میکرد، خدا عالم بود یا با ظهور این که ظهور علم است عالم شد؟ و علما قلنا، یعنی بنابر اون چه گفتیم، اون چه گفتیم این بود که مراد از مکان در اینجا مرتبه واحدیته. علما قلنا یعنی بنابر این که مراد از مکان همون اما باشد، فالمراد بهی یعنی به مکان یا به اما مرتبه واحدیتی است که منشأ صفات ذاتی است. منشأ صفات ذاتی است یعنی صفات ذاتی در اونجا ظهور پیدا میکنه، یا به تعبیر دیگه در اونجا تفصیل پیدا میکنن، از هم جدا میشن، تازه میشه گفت محقق شدند، قبلا که مستهلک بودند. توی مقام واحدیتی که جدا میشن از هم دیگه، تازه میشه گفت محقق شدند. پس این مقام واحدیت منشأ صفات ذاتی است. منشأ یعنی محل ظهور، محل وجود، محل نشأ یعنی وجود، محل وجود این صفات هست. صفات قبلا مستلش بودن، بهشون اطلاق وجود نمیشه کرد، نمیشه که موجودن، الان تازه برای اولین باری که دارن موجود میشن. پس این مرتبه میشه منشأ صفات. منشأ صفات ذاتیه که اون صفات ذاتیه عبارتن از علم و حیات و قدرت و غیره. و تلک الحضره، و تلک الحضره یعنی این مقام واحدیت، اینا مراتب اله رو حضرت میگن. و تلک الحضره این مرتبه واحدیت واسطه است بین سماع احدیت و اطلاق و بین عرض کسرت و تقیید. یعنی قبلش احدیت، بعدش کسرات. اون احدیت رو به سما تشبیه کرده، کسرات رو به عرض. همونطور که ابر بین سما و عرض است، این مقام واحدیت هم بین مقام احدیت و تکسرات است. کما ان الغیم هو الحایل بین السما و الارض. خب تا اینجا ایشون مراد از مکان رو توضیح داد. البته من گفتم در علاما قلنا گفتم تا اینجا مراد از مکان رو توضیح داد، نه یه دو خط دو سه خطم خوندم تا این الان عرض میکنم. تا اینجا ایشون مراد از مکان رو توضیح داد، حالا میخواد بیان کنه که سائل چطور سوال کرد، چی شد که سائل سوال کرد. اینو من جواب دادم به این که چون اون حضرت حضرت ظهور علمه، سائل گمان کرده که علم خدا از اینجا شروع شده. وقت جا داده سوال کنه آیا قبلش هم خدا عالم بوده، یا همونطور که ما فکر میکنیم علم خدا از اینجا شروع شده. امام هم جواب دادن که نه، از قبل خدا عالم بوده. ولی این تیکه چون من خارج رو گفتم بخونم نمونه. فیکون هینزن، هینزن یعنی در هنگامی که مراد از مکان اما شد، در این هنگامی که مراد از مکان مرتبه احدیت، مرتبه واحدیت شد، فیکون لسؤال بچون، سؤال بچ پیدا میکنه. اگر مکان به معنای مکان معمولی بود گفتیم سؤال خیلی بچی نداره، یعنی جا نداره که حالا از بین این موجوداتی که میتونن مورد سؤال قرار بگیرن مکان انتخاب کنه. ولی حالا که ما مکان رو به معنای مقام واحدیت گرفتیم، میگیم که جای سؤال هست. و هوه سوال، این سوالی که بهش دارد سوال از علم به تلک الحضرته که آیا خداوند قبل از این که این حضرت رو برای خودش ظاهر کنه علم به این حضرت داشته و ظاهر کرده، یا اینکه نه با ظاهر کردن این تازه عالم شده. ما کونا حضرت العلم، با این حضرت العلم، با اینکه این مکان این مقام مقام علمه، آیا خدا قبل از اینم علم داشته یا نه؟ خب ملاحظه کنید علم از اینجا میخواد شروع بشه، سوال فکر میکنه که پس قبلش علم نبوده، جا داره که سوال کنه آیا قبلش علم بوده یا نه. فعجاب الامام
علیه السلام به انه لم یزل عالما بالمکانی که عبارت از حضرت العلم است، همیشه عالم بوده قبل از تکوینه، قبل از اینکه این مقام رو تکوین کند. تکوین در اینجا به معنی ظاهر کردنه، حالا اسمشو تکوین هم بذارید. بعد به نفس ذاتی متعلق به عالمنه، نه متعلق به تکوین. پیداست که خداوند به نفس ذاته این مراتب رو تکوین میکنه و ظاهر میکنه، مهم معلومه. حالا این به نفس ذاته یعنی عالمن، به نفس عالمن به نفس ذاته، یعنی علمش هم واسطه نمیخواسته، به همون ذات خودش علم داشته، یعنی به سبب ذاتش علم داشته. اینطور نبوده که سبب دیگری برای علمش حاصل بشه. کما یعلم ها بعد کنها، این مرتبه رو که مرتبه واحدیت است میداند قبل از کون این مرتبه و بعد از کون مرتبه. همونطور که بعد از کون میداند که علم واضح است، قبل از کون هم میداند که علم واضح. اینطور نیست که قبل از کون علم مخفی باشه بعد از کون ظاهر بشه. کما عرفت من الکمال ذاتی، یعنی از کمالات ذاتی دانستی. کمالات ذاتی حالشون همینه که قبل و بعدشون فرقی نمیکنه. اون کمال مثلا در مقام فعله که قبلش ممکنه نباشه بعدش تولید بشه یا تغییراتی پیدا کنه، کمال در مقام فعل بله، ولی کمال ذاتی قبل و بعدش فرق نمی کنه، همیشه یک نواخت یکسانه. شما از کمال ذاتی این حکم شناختی، علمم از کمال ذاتیست، پس حکمش همینه. یعنی اینکه علم قبل از این مقام با بعد از این مقام فرقی نداره. حالا از این مطلب ایشون استفاده میکنه که قول مشا باطل است. این انشالله در جلسه آینده بعد مطرح کنیم. من امروز مطالب خودتون خوندم، توضیح هم ندادم، فکر میکنم به همین اندازه کافی بود.